بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث حکم بیع دراهم مخشوشه بود. در روایتی که دیروز خوانده شد از زید ثانه، قسمی از صحبت معطوف به ساخت و عمل دراهم مخشوشه قرار گرفت، یعنی ساختن اینها و قش در اینها با شکل خاص حکمش چیست، در این موضوع صحبت شد. الا اینکه اون کلمه‌ای که در روایت بود کانت اعملها و انفقها، اعملها رو به معامله میشه معنا کرد، ظاهر در همینم هست، اونا رو مورد معامله مثلا قرار بده انسان، یا این دراهم مخشوشه رو انفاق کنه، صحبت از اینه. کتاب مصباح الفقه تحت همین عنوان حکم بیع دراهم مخشوشه که توضیح و شرح عبارات مکاسب شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه است، این دراهم رو مرحوم شیخ در چیزهای قرار میده که منافعش حرامه، همونطور که آلات قمار از اون امور بود، آلات ملاهی از اونها بود، اوانی ذهب و فضه از اونها بود. از کدوم ها؟ تحت این عنوان که جناب شیخ انصاری فرمودن چیزهایی که قصد نمیشه از وجودشون بر شکل خاص مگر حرام، اینها اموری هستن، از هیاکل عبادت شروع شد تا میاد و من حد دراهم الخارجة المعمولة لأجل قش الناس که فرمایش شیخ انصاری تحت این عنوان قرار میده که از اینها، از این دراهم با این شکل خاصی که دارن، جز حرام چیز دیگری قصد نمیشه. که حالا بس از دو ناحیه میشه مورد توجه قرار بگیره و ما با توجه به این دو ناحیه‌ای که مربوط به این دراهم مخشوشه هست بحث رو دنبال میکنیم. ناحیه اولا این است که سوال، آیا انتفاع به این دراهم در مسئله تزیین که این وسیله زینت باشه، همونجا که دیروز عرض کردم، زینت به این که به گردنش بندازه، زنجیری درست کنه، از این دراهم تو گردنی بره خودش درست کنه، یا دستبند درست کنه، یا در دکور خونش بذاره، یا مغازه‌دار در ویترین خونش اینا رو قرار بده، اینا انتفاع به اینها به این شکلش در قالب تزیین، یا بگو که استفاده از این دراهم مخشوشه به این که انسان اونها رو دفع کنه به عشار حکومت جور و ظلم. مالیات بگیرای حاکم جائر اومدن از شخص مطالبه میکنن، مطالبه فلوس، مطالبه سمن و دینار و اینها، این فرد بیاد از همین دراهم به اونا به افراد بده، یا مثلا گمرک میخوان بگیرن جائرین حکام جور گمرک میگیرن از افرادی که مالی رو جابجا میکنن، از خارج به داخل مال وارد میکنن باید گمرک بدن. و علی کل حال یا همونطور که دیروز عرض کردیم کسانی که گردنگیر هستن به ظلم و ستم میخوان پولی رو از انسان بگیرن، ناحیه اولای بحث ما این است که آیا میشه این دراهم مغشوشه را در این موارد مصرف کرد ام لا. ناحیه دوم بحث در اینه که اصلا معاوضه بر اینها جایزون ام لا، با این درهم مغشوش میشه چی کالایی خرید کرد یا جایز نیست، معامله باطل است، حرمت تکلیفی درش هست. اینا رو ما میخوام به طول و تفصیل بحث کنیم. بنده ابتدا نظرم بود که خیلی اصلا این بحث رو نداشته باشیم، بحث دراهم مغشوشه رو فاکتور کنیم و ازش رد بشیم بریم در بحث بعدی مثلا. اما به اعتباری که مثلا الان چی نداره، حالا تو فی اصنا هازا بحث درهم نیست، بحث دینار نیست، این اسکناس هاییست که بالاخره چاپ میشه و دولت به اونا اعتبار میده، درهم و دیناری در کار نیست در جامعه ما، برای اینکه مثلا مسکوک باشه و سکه رایج محسوب بشه. لذا گفتیم چون که خیلی از این جهت درگیر باش نیستیم بحثشو نداشته باشیم. اما نگاه کردم دیدم که این فواید علمی خودشو داره، حالا در جای دیگه بالاخره این هم مورد ابتلا هست و به جهاتی باز با همون چه که محل به اصطلاح ابتلا مردم ما هست در بخش‌هایی و زوایایی بالاخره از امور روزمره ما به حساب میاد. خیلی خوب، بحث در دو ناحیه است. در ارتباط با ناحیه اولا که عبارت از این باشه که انتفاع به این دراهم در بحث تزیین، در دفع به عشار، در این که اینها رو به گمرکچی ها انسان بده، در این که از اینا استفاده کنه به ظالم، یک نظر این است که انتفاع به دراهم مغشوشه حرام است. همین انتفاعاتی که شما گفتید اینا جایز نیست و دلیل بر حرمت روایاتی است. از روایات، روایت جوفی که امام علیه السلام در اون روایت امر میکنه به شکستن درهم مغشوش، میفرماید اون رو بشکن و بعد تصریح میفرمایند به این که انه لا یحل بیعه ولا انفاقه، این باید شکسته بشه، در اون شکل خودش نمونه که افراد فکر کنه این درهم مثلا درست حسابی است و گول بخورن. امام علیه السلام امر کرد به شکستن درهم مغشوش و فرمود که بی و انفاق او حلال نیست. روایت در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 186 ابواب صرف باب 10 حدیث 5 عن المفضل ابن عمر الجوفی. در اونجا از شود محل شاهد این قسم از سخن حضرت است که حضرت فرمود اکثرها فانه لا یحل بیع هذا ولا انفاقه، این دراهم رو بشکن، چین که بی اینا حلال نیست
انفاق اینها هم حلال نیست. حالا به عنوان زکات بخواد اینا رو به افراد بده یا انفاق مستحبی اگر باشه بخواد به اشخاص از این دراهم عطا کند، اینها ممنوعه. خب دلالت روایت که روشن است که امر به کسر این دراهم دارد، الا اینکه این روایت ضعیفه به خاطر علی ابن الحسن سیرفی. روایت ضعیفه است و روایت ضعیفه قابل استناد نیست. بله، روایت جعفی از منظر کتاب مصباح الفقاه این گونه مورد بررسی قرار میگیره. چند نکته رو ایشون در ارتباط با این روایت ذکر میکنه صاحب کتاب مصباح الفقاه. نکته اول این است که امر امام علیه السلام که فرمود بشکن آن دراهم را، این امر تکلیفی نیست. یعنی یکی از واجبات مثلا این باشه که شکستن درهم مخشوش واجب است و ترک این عمل حرام است، این تکلیفی معناش این میشه. یعنی یکی از تکالیفی که بر عهده انسان هست شکستن درهم مخشوشه و ترک این عمل حرام. نه، این تکلیفی نیست، امر ارشادیه. در مورد اوامر ارشادیه ای رو در اصول زیاد شنیدین که از ناحیه امر ارشادی چیز جدیدی به دست نمیاد. امر ارشادی مطلب جدیدی را برای ما نمیاره، ما را ارشاد میکند به اون چی که هست. مثلا در بحث اطیع الله و اطیع الرسول که فرمود از خدا اطاعت کنید، خصوصا در بحث اطیع الله، اطیع الرسولش هم همین حرفو میشه زد، در اولی الامر منکم هم میشه همین سخنو گفت. منظور در اطیع الله، حالا بگیم نظیری رو در بقیه شما داشته باشین، اطیع الله امرش ارشادیه، یعنی عقل حکم می کند به این که اطاعت مولای منعم واجب است. از باب این که شکر منعم واجبون، عقلن اطاعت از منعم واجبون عقلن. حالا قرآن اومد گفت اطیع الله، این اطیع الله امر ارشادی خواهد بود. از ناحیه اطیع الله چیز جدیدی بفرمایید نصیب ما نمیشه. ارشاد به همون چی که هست، ارشاد به حکم عقل، ملاحظه فرمودین، ارشاد به حکم عقل. رو این حساب که این امر رو ما ارشادی حساب کردیم، امر به این که بشکن دراهم را، اگر امر ارشادی شد معناش اینه که امام علیه السلام ما رو متوجه این امر میکنن که معاوضه بر این دراهم صحیح نیست، نمیشه زکاتتون رو از این دراهم پرداخت کنید، حقوقات واجبه رو نمیشه از این دراهم ادا کرد. و دلیل بر این مطلب که این امر ارشادی است، ذیل سخن امام علیه السلام که حضرت بعد از آنی که امر به کسر نمود فرمود بشکن این درهم را، در ذیل فرمود که فانه لا یحل بیع هذا ولا انفاقه. شما چرا بخوای این درهمو نگه داری؟ درهمی که بیع صحیح نیست و انفاق آن هم صحیح نیست. ملاحظه می فرمید؟ ارشاد به عدم حلیت بیع و عدم حلیت انفاق و عدم صحت بیع و انفاق. بله خوب، حالا ما میخوایم مثلا نکته اساسی این است که امام علیه السلام میخوان بفرماین بیع این درهم مخشوش حلال نیست، انفاق به وسیله درهم مخشوش صحیح نیست، ادا نمیشه اون چه بر ذمه منفق هست، بدهکار زکات شده از اینا بخواد ادا کنه ذمهش بری نشده. پس اون نکته‌ای که مهم است برای امام و مد نظر ایشون هست همین است که بفرماید بی صحیح نیست، انفاق در خارج صحیح نیست. حالا این که به وسیله این دراهم مخشوش بی نشه، انفاق نشه، آیا منحصر در اینه که فقط شکسته بشه؟ نه، ممکنه نشکنه آن را، نگهش داره تو صندوقچه خونش، این رو نگه بداره و نه باش معامله بکنه، نه اون رو مثلا به عنوان نفقه به کسی بده، درست شد؟ نه به عنوان ای که مثلا زکاتی به گردنش هست از این درهم مخشوش بخواد ادا کند که ادا نمی شود. این امر به کس اگر امر ارشادی شد لزوماً کسر واجب نمیشه عزیز من. کسر ارشاده، ارشادی اینه که بشکنش که مبادا مثلا کسی باز بخواد با این معامله کنه، معامله با او که صحیح نیست، انفاق با او که درست نیست، پس برو بشکن. یک نوع راهنمایی است در واقع. پس از این روایت، این روایت جعفی میخواست دلیل باشد بر حرمت انتفاع به درهم مخشوش. مطلبی که در مورد این روایت گفته شد دو نکته بود: یک، این روایت ضعیف است، روایت ضعیف قابل استناد نیست اولا، و ثانیا امر اکثرها که در روایت اومده امر ارشادی است نه امر مولوی. پس این روایت رو بذارید کنار، این نتونست دلیل بر حرمت انتفاع به دراهم مخشوشه در بحث تزیین و مثلا امثال آن باشه، داشته باشید اینو. روایت دوم که میخواد به اصطلاح استدلال بشه به آن برای حرمت انتفاع به درهم مخشوش، روایت موسی بن بکره که این روایت رو هم در کافی، هم در تهذیب، هم در وافی، هم در وسائل هر شبت که نقل شده، روایت اونجا هستش. بنابر آدرسی که در وسائل هست، وسائل شیعه جلد 17 صفحه 280 ابواب ما یکتسب و به باب 86 حدیث 5 عن موسی بن بکر قال كنا عند ابي الحسن عليه السلام فاذن دنانير مسبوبه بين يديه. نزد آقا بودیم که دنانیری که در مدش مسبوبه، شاید همین مقشوشه باشه به اصطلاح، فنظر الى دینار، امام علیه السلام نظرش به دیناری افتاد، فأخذه بیده ثم قطعه بنصفه، این دینار ازت برداشتن و آن را دو نصف فرمود، ثم قال
آن را دونس کرد، سپس فرمود ثم قال لی القه، بله القه فی البالوه حتی لا یبا شیئون فیه قد شو، این رو عم کرد به این که این رو بیفکن در بالوه، در چاهکی که کسافات و بالاخره قازورات داخلش ریخته میشه، این رو بنداز تو بالوه تو چاهک تا شیئی که درش قش هست مورد بیع و معامله قرار نگیرد. پس ملازم میفرمایید که دینار به اون چیزی گویند که از طلا ساخته میشه، درهم اون چیزیست که از نقره ساخته میشود. بله روی این فرض این روایت دلیل باشد بر این که افکندن دینار مخشوش در بالوه واجب و عبارت اخراش این است که این رو باید نیست کرد، باید از بین برد، به نحوی که دیگه مورد انتفاع قرار نگیره. پس این انتفاعاتی که شما میگید که عبارت باشه از استفاده از دینار در تزیین و امثال آن، این ممنوعه. الا اینکه میفرماین این روایت از جهت سندی دو تا اشکال داره. اولا روایت مرسله هست، روایت مرسله به روایتی گویند که بعضی از راویان حذف شدن در وقتی که داره سلسله سند ذکر میشه، بعضی از واسطه ها اسمشون برده نشده، میشه مرسل. و گذشته از این حسن ابن علی ابن ابی عثمان که لقبش سجاده هست، این هم تضعیف شده که در سلسله سند روایت موسی ابن بکر اسم حسن ابن علی ابن ابی عثمان اومده. خوب، کیفیت استدلال به روایت همین است که امام علیه السلام قطع کرد دینار مقشوش را، قطع کرد آن را به نصفین، دو نصفش کرد، تک تکش کرد آن را، درست شد؟ و بعد ام فرمود این رو که بندازن تو بالوهه که مبادا مورد معامله قرار بگیره، زیرا اگر انتفاع به آن در یک صورت جایز بود امام علیه السلام آن را نصف نمی کرد، قطعه نمی کرد آن را. چه این که این کار ملاحظه کنید مصداق اسرافه، دیناری ساخته شده، خوب هزینه ساخت داره، اجرت ساخت داره، تا به این شکل در میاد. این که امام علیه السلام آن را تقطیع کرد به نصفین، دو تکه کرد آن را، این کنایه از اینه که هیچ گونه انتفاعی از این دینار مقشوش جایز نیست. اما عرض کردم که این روایت اولا دچار ضعف سند به خاطر مرسل بودنش یک، و به خاطر اون شخصی که گفته شد حسن ابن علی ابن ابی عثمان، لذا از ضعف سند اعتباری ندارد، و از طرفی هم مشهور به این روایت عمل نکردن که موجب جبران ضعف سندش بشه. بعد در ادامه نکته‌ای که محل بحث قرار میگیره این است که ما در بحث سنت گفته بودیم سنت سه چیزه: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. الان مواجه هستیم با فعل معصوم علیه السلام، فعل حضرت که آمد دو نصف کرد این
دینار را. از جهت این که فعل صادر از امام علیه السلام ازش این معنا استفاده میشه که قطعا اون فعل حرام نبوده، که اگر حرام بود لمرتکبه الامام علیه السلام. صدور فعل از امام معصوم علیه السلام نشون از اینه که اون فعل اون ما صدر لیس به حرام قطعا، و حتی با نگاه به این که امام علیه السلام مکروه هم مرتکب نمیشن، شاید استفاده بشه که اون فعلی که صادر شده از امام مکروه هم نبوده، مخصوصا اگر ببینیم که این فعل به کرات و مرات از امام علیه السلام صادر شده است. در مواردی استناد میکنن به اینکه این فعل صدر من الامام، اگر فعل به دفعات و کرات و مرات از امام صادر شده، این نشون از اینه که حتی این فعل مکروه هم نیست، چون که امام علیه السلام اصرار بر ارتکاب مکروه نداره. علا کل حال این فعل امام راهنمایی میکند ما را به جواز فعل، و فعل امام حجت است، همونطور که قول امام حجت است، همونطور که تقریر امام حجته. الا این که میگن فعل امام حجت، بله، وجهه فعل باید معلوم باشه. مثلا اینکه این امام علیه السلام این فعل رو انجام داد، صورت فعل باید معلوم باشه، تا بعد که ما فعل رو حجت دانستیم بر اساس اون وجهه فعل بگیم که نتیجه بگیریم حکمی که مربوط به اون فعله. و نتیجتاً از فعلی که صادر شد از امام علیه السلام جواز شرعی استفاده میشه، که این کار ملاحظه کنید، این کار یعنی قطع به اصطلاح و نصف کردن دینار جایزون. و نکته‌ای که بالاخره در نهایت میخواد به لحاظ دلالت جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با این روایت بفرماین اینه که بگن معدای این روایت محل بحث، همین روایت موسی بن بک، معداش ارشاد به همین هست که معامله بر این دینار مقشوش نافذ نیست، چرا که در موردش قصد صورت گرفته، و شاهدش هم همینه که در این روایت حضرت فرمود او رو بینداز در بالوئه حتی لا یباع شیء فیه قشش. این ذیل سخن حضرت که فرمود تا شیئی که درش قش هست مورد بیع واقع نشه، این منظور همینه که پرهیز از قش واجبه، فرار از قش لازم است، مبتلا نشدن به قش واجبون، اما منحصر نیست در این که مثلا این رو تو بالوئه بندازید، ممکنه این رو تو صندوقچه خونش نگه داره، مثلا بذاره تو دکور خونش باشه، و به جهت این که مبادا به قول ما به قش بیفته. خوب، روایت دیگری هم که به اصطلاح ذکر کردن، آخرین روایت محل بحث ما مربوط به این مطلبی که درش هستیم، روایت دائم الاسلامه که امام علیه السلام حکم کرد به این که این درهم مخشوش باید قطعه قطعه بشه، در شکل خودش نمونه، نصفش کنن. روایت در از شبت که دائم الاسلام جلد 2 صفحه 29 حدیث 59 عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الستوق و هو المطبخ علیه الفزه و داخله نحاس یقطع ولا یحل ان ينفق. ستوق دارن تلفظش را اگه درست بگیم، ستوق سین و ت و قاف اون طبقی است که در اون طبق فضه هست، نقره هست و داخل فضه مس هست. حضرت فرمود یقطع، او باید قطع بشه، بریده بشه و حلال نیست این که مورد انفاق قرار بگیره. خوب در این ارتباط با این روایت هم به لحاظ سندیت اشکال کردن که روایت مرسله است و هم به جهت دلالت گفتن یقطع ولا یحل ان ینفق، ارشاد به اینه که میخواد بفرماید که انفاق او حلال نیست. حواستون باشه انفاق حلال نیست و قطعش به صلاح حکم تکلیفی محسوب نمیشه، اونم جنبه ارشادی میتونه داشته باشه. این ماحصل سخن در ارتباط با ناحیه اولا، ادله‌ای که ذکر کردن برای حرمت انتفاع از دراهم مخشوشه سه روایت بود و نقد و بررسی این روایات ذکر شد و نتیجه این شد که این روایات به لحاظ سند مورد قبول قرار نگرفتن و به لحاظ دلالت هم این اونچه که از این اخبار ثلاثه استفاده شد این بود که حکم ارشادی است نه تکلیفی. سخن در ناحیه ثانیه سیأتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.